میکنیم خدا نصرت مقطعی خودش رو هم یاری کنه. یعنی چی نصرت مقطعی؟ بعدن عرض میکنم نصرت خدا که با مؤمنین هست، قیامت که نگاه کنیم روشن حق با کیه. 100 سال بعد تاریخ رو نگاه کنیم همه میفهمند ما چه کردیم، کمان که همین الانش هم خیلی ها متوجهن. تمام اون دستگاه دروغین غرب که ما لیبرال دموکراسی داریم، آزادی داریم، چه داریم، با زیر پا گذاشتن تمام قوانین خودساخته شون، این نشون میده اونا به همونهایی هم که گفتن پایبند نیستن، شکست خوردن، شکسته شدن. اما ما تو میدون که اومدیم وایسادیم به شرط پیروزی نیومدیم. کسی به امام حسین میگه من میام که اولو به شرط که پیروز بشیم، خب خسته نباش، میام ولو تکه بشم. ببینید زهیر گفت آمدم که اگر در راه تو 70 بار کشته بشم منو بسوزونن، خاکسترم رو به باد بدن، دوباره زنده بشم پاد وایسم. اینطوری اومدم. حالا یه وقتی خدا میخواد زهیر در راه خدا شهید بشه، یه وقتی خدا میخواد یه نیروی سرباز الهی پیروز مقطعی در میدان هم حتی بشه. مقطعی میگم چون نهاییش که پیروزی با ما هست. و ان جندنا لهم الغالبون كتب الله لاغلبن انا و رسولی. یعنی پیروزی از آن جبهه حقه که شک نیست. تهش روزی امام زمان ارواح الله الفدا بیاد، همون جور که ما این ایام وقتی دارن عملیات میکنن به یاد سرداران شهیدن، کسی شهید بشه امام زمان هم بیاد به یاد شهدا، بالاخره ما جز به اون لشکریم انشاءالله. یعنی پیروزی نهایی که با ما هست لا شک و لا شبه. اما در این میدان ممکنه قرار باشه ما در این میدان فدای جبهه حق بشیم. بازم من دعا میکنم خدا شما رو حفظ کنه ها، من که از جای خبر ندارم. میگم ما وقتی وارد میدان میشیم بدون جوزدگی باید برای سختری نشامده باشیم، ولی از خدا میخوایم که بر ما آسون بگیره. حالا یه نمونه عرض کنم. یکی از موضوعاتی که خطرناکه، میتونه به عقاید مردم به ویژه جوانها ضربه بزنه، بعضی از وقت گذاری ها و علامت گذاری های راجب ظهور امام زمانه. مثل این که ما قبلا چندین بار بحث میکردیم با بعضی از عزیزان، گاهی اختلاف نظر پیدا میکردیم که عزیز من چرا قسم میخوری یا میگی قطعا این پرچم رو حضرت آقا به دست امام زمان میده؟ شما یه صرف خدا داری حرف میزنی؟ شما چی کاره اینطوری میگی؟ مگه ظهور همه عواملش به دست ماست که اگر همه ما جمع شدیم ظهور رخ بده؟ ظهور عوامل مختلفی داره که حال میشه وقتی مفصل راجعه صحبت کرد، بنده هم جایی حرف زدن. ما با جوزدگی و همدیگر رو گول زدن بیایم تو میدون، بعدن یا خدای نکرده یکی از ما کشته بده، بعد یه اتفاقی بیفته، بعد اونی که تو ذهنش نشه خیال میکنه فریبش داده بودن. نه، شما یه جوری بیاد میدان که کنه قرار امشب تمام اهل این سردر رو قتل عام کنن. خدا همه تون رو حفظ کنه. البته ما آماده، نصرتی لکم معده، آماده میایم تو میدان و شاید قرار خون ما رو باز کنه، کمان که خون رهبر مظلوم شهید ما شما میبینید چجوری جوشش ایجاد کرده. ما تا ظهور امام زمان داغدار ایشونیم. اما از جهت اینکه ایشون به آرزو خودش رسید، به کریمانه ترین نوع شهادت، زیباترین نوع شهادت که خدا روزی ما هم بکنه، و بعدم اثر خون این مظلوم این طور خیزش ایجاد کرد. ما نمیدونیم برنامه خدا چیه. ما باید سخت‌ترین حالت خودمون رو آماده کنیم، ولی دعا کنیم خدا بر ما آسون بگیره یا به ما توان بده، بدون جوزدگی، بدون اینکه اخبار دروغین بگیم نمیدونم فلانجا ما انقدر پیروز شدیم. ببینید عزیزان، این یه جنگیست که 10 سال دیگه من و شما اگر بهمون بگن در یه جنگی مقابل توپخانه جهان شما قرار گرفته بودید، کشور تحریمی، 10 سال بعد ممکنه کسی کوب کنه، سنگکوب کنه. الان ما خدا به همون آرامش داده، صبر داده، اینجا آرامیم الحمدلله، تازه توقع پیروزی هم داریم و خدا انشاءالله پیروزی هم روزی ما بکنه. این جنگ زد و خورد داره با بزرگترین لشکر دنیا. الکی جو ندیم که او هیچی نیست، ما هستیم، زحمات نیروها ندید گرفته بشه. جنگ سختیه. اگر آسونه، بله، با وجود خدا آسونه، با تکیه بر امام زمان ارواحنا له الفدا، بله آسونه. یه کاشانی بمیره فدای سر اسلام، معلومه که آسونه. اگر با این نگاه بیایم نمیشکنیم، آماده میایم. وگرنه خدای نکرده ممکنه خیال کنیم ما رو داغ کردن، جو زده کردن، بعد بگیم اون نشد این نشد. عزیزان گاهی مغول حمله کرده بعضی از کشورهای مسلمین، اون خاکشو به توبره کشیده، اون روز امام زمان نیامده. آمدن امام زمان و عوامل مختلفی بستگی داره. خب یعنی چی؟ کاشانی میخوای بگی آمدن امام زمان دوره؟ نستجیر بالله انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما زود میدونیم. یعنی چی زود میدونیم؟ یعنی که میگیم اگر خدا اراده کنه امام زمان بیاد سلام الله علیه، منتظر صبح شدن و طلوع خورشیدم نمیشه. خدا اراده کنه 10 دقیقه دیگه هم امام زمان میشه بیاد، اگر خدا اراده کنه. همین فردا صبح میشه بیاد اگر خدا اراده کنه. خدا گیر علائم نیست که ما بشینیم هی تو این علامتها و روایاتی که بعضیش درسته بعضیش غلطه، بعضیش دخیله است وارد شده است، بعضیش دقیقه بعضیش غیره، هی بچینیم. از ما نخواستن. از ما چی خواستن؟ از ما پای کار موندن، با دل و جان ایستادن خواستن. دل به دل امام زمان بدیم و تولی با شیعیان و مؤمنین داشته باشیم، بیزار از دشمنان خدا باشیم. اگر اینطوری باشیم هر وقت حضرت بیاد ما رو زیر سایه خودش حفظ میکنه. اگر اینطور نباشیم آقا بیادم کاشانی رو با اردنگی پرت میکنه، میگه تو به درد من نمیخوری. حالا آقا بیاد منو بیرون کنه به چه دردی میخوره؟ این که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، شیخ طوسی هم 1000 سال پیش همینو معتقد بوده، ما هم همینو معتقدیم. تا زمان ظهور امام زمان که از خدا مسئلت میکنیم دور نباشه، اما کار دست اوست. همه همینطور خواهد بود. معتقدیم خدا اراده کنه هیچ مانعی برای حضرت نیست، و معتقدیم اگر حضرت بخواد بیاد حضرت ما رو یاری میکنه. ما حد اکثر برای پیوستن به حضرت و خودمون به حضرت بپیوندیم و دوستانمون رو گرم کنیم، خودمون رو یاری میکنیم. این مثل کلام امیرالمومنینه که وقتی فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرای، امامتون از این دنیا 2 تکه پارچه که یکیش بالا پوش یکیش پایین پوش. حالا اون زمان شلوار نمی پوشیدن، شما مثل شلوار و پیرن بالا پوش و پایین پوش حساب کن، یه دست لباس در واقع. و من طعمهی به قرصه، 2 تکه نون خوش میخوره. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینطوری باشید. خب چیکار کنین؟ فرمون ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، منو کمک کنید. ما هم میدونیم کمک کنیم که چی؟ که بتونه ما رو هدایت کنه. یعنی دل به دلش بدیم، تحمل کنیم، صبر کنیم، برای اینکه حضرت ما رو نجات بده. حضرت قرار ما رو نجات بده، نه ما حضرت رو. منجی اوه، غرقا ماییم، ما در هلاکتیم و او انشاءالله ما رو نجات میده. و هیچ نیازی نداره که ما کار اضافه بکنیم، چون همون چیزهایی که در دین از ما خواستن که چند موردش همین است که عرض کردم، یعنی پایبندی به دستورات خدا، واجبات و محرمات، انجام واجبات، ترک محرمات، تولی. آمدن به امام گفتن چجوری ما به شما خدمت کنیم؟ فهم به شیعیان هم خدمت کنیم. امروز تولی خیلی روشنه بین ما، هم آمدن اینجا، هم کمک کردن به این رزمنده های جان برکف، هم کمک کردن برای ایستگاه صلواتی برگزار کردن. دشمن دلش میخواد فضای شهر ما را مثل یک شهر مرده جنگ زده کنه. شما هر چه بتونی ایستگاه صلواتی بزنی، روحیه بدی به مردم، این تولیه. این از ما خواستن. اگرم قرار امام زمان را برای یاری خودمون نصرت کنیم، یعنی این کار و بیزاری از دشمنان خدا. دشمنان خدا هم که میگیم به معنای این که خاله خارزاده من، پسردائی من با من هم فکر نیست، نیست. من این ایام میبینم بعضی ها به اشتباه طبل دشمنی با مردم میزنن. فرمایشات آقا رو ببینین، دشمن یعنی کی؟ دشمن یعنی امریکا، یعنی اسرائیل یعنی سرباز قطعی او، اون کسی که در خون مشرکه، نه یه گیجی که هنوز نفهمیده کدوم وری بره، لا اله الا الله لا اله الا الله، گاهی این وری میره گاهی اون وری میره. اینو باید جذبش کرد یا دعاش کرد. ما با اینا دعوا و دشمنی نداریم که. خدا انشالله دعا میکنیم که همه مردم ما رو زیر پرچم امیرالمومنین دور هم و در برابر جبهه طاغوت قرار بده. وحدت ما یعنی هم همبستگی ما و تا میتوانیم آغوش باز ما برای کسانی که امکان داره در این پرچم دورمون جمع بشن، همونجور که آقا فرمودن. دشمن کیه؟ دشمن اون کسی است که مستقیم یا امریکاست یا اسرائیل یا متحدشه یا اون کسی از داخلی ها که رسما در خون مردم شریکه یا در توطئه دقیقی شریکه. با اونا کاری نداریم، اینا ملحق به کفارن، اونا دشمنان قطعی هن، با اونا اشداء علی الکفاریم. اما با بقیه مردم ما به این راحتی حق نداریم. تخیل کنیم که وظیفه تبیین، وظیفه روشنگری رو انجام دادیم، حالا دیگه جنگ شد، نخیر، برید ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه حتی قبل از جنگ صفین، وقتی جنگ جمل شده بود، برای شامیان و معاویه نامه نوشت، توضیح داد جنگ جمل رو. فرمود من میتونستم بعدش همه اینا رو مجازات کنم، ولی وقعت و صیف انهم، شمشیر رو از سر اینا برداشتم تا میشه اینها رو به خودمون جذب کنیم. به دروغ من دیدم این شبها کسی جایی نمیخوام اشاره صریح کنم، گفته امیرالمومنین با مردم بصره دشمنی کرد. نه خیر، امیرالمومنین با مردم بصره رو توبیخ کرد، ولی فرمود ابن عباس را که از بهترین اصحابم اینجا مسئول میکنم، اگر ازش راضی نبودید بگید عزلش میکنم. همون بصره‌ای که کودتا کرده علیه امیرالمومنین. چرا؟ چون همه بدنه شهر بصره که یه جور جرم ندارن، همه که طلحه و زبیر و اون خانوم و یعلب نمونیه و فرماندهان نیستن، یه عده هستن جویان بیچارن حق پیدا نکردن، اینا ارزش نداره اصلا ما باشون دشمنی کنیم. ما تولی داریم با دوستان، تبری داریم از دشمنان، کسانی رو که احتمال میدیم بشه به جبهه حق اضافه بشن، اینها رو باید سعی کنیم جذب کنیم یا حداقل نتارونیم تا میشه. قرار نیست که ما تا صبح قیامت در فضای جنگ باشیم. انشالله به زودی خدا این دشمنان ما رو منکوب و ذلیل و مایه عبرت کنه. بعد قراره کشور 90 میلیونی دوره هم جمع بشیم. قرار نیست این کشور فقط مال سوپر حزب الله یا باشه، این خلاف منطق رهبری است. دشمنی با کسی که نباید نباید بکنیم، همونطور که دوستی با کسی که نباید، نه در دوستی باید افراط کرد نه در دشمنی. سر شما رو درد آوردم. خدایا به حرمت امام زمان ارواح ناله الفدا، به قربت امام زمان، به دل سوخته امام زمان که خدا فقط میدونه که میزان مهربانی حضرت، توجه حضرت، دل رؤوف حضرت اصلا قابل قیاس با دل سوخته ما نیست. خدایا صبر و آرامش و سکینه در شأن امام زمان رو بر قلب مبارکش نازل بفرما. سلام و عرض ادب ما رو به محضر حضرت ابلاغ بفرما. رضایت حضرت از ما رو روزی ما بگردان. دعاهای حضرت رو شامل حال ما بگردان. جهاد در راه حضرت، خون دادن در راه حضرت رو نصیب ما بفرما. خدایا امام عزیز ما که احیاگر حقایق اسلامی بود، شهدای با عظمت ما، پدر مادرای ما، اجداد ما، مؤمنین در طول تاریخ، نصرالله با عظمت، شهید فخر تشیع و فخر مرجعیت، رهبر ربانی این امت، مظلوم شهید، همه رو محضر امیرالمومنین محشور متنعم بفرما. اونها رو محضر امیرالمومنین دعاگوی ما قرار بده. خدایا رهبر با عظمت ما، رهبر مقاوم ما، رهبر مجاهد ما رو تأیید در حسن حسین خودت، حفظ در عافیت کامل قرار بده. خدایا ما را دشمن شاد نفرما. خدایا دشمنان ما رو خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان. ما را باقیات صالحات پدر مادرامون و فرزندانمون رو باقیات صالحات ما قرار بده. یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز رادیو معرف، برنامه بر بال سخن رو شنیدید، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی و موضوع نگاه دینی به جنگ رمضان که امیدوارم مورد توجه شما شنونده های بزرگوار قرار گرفته باشه. ممنونم از همراهیتون، از شما ملت بزرگواری که تا پاسی از شب در 30 شب حضورتون شاهد حماسه آفرینی های شما ملت بزرگوار هستیم. زن و مرد، کوچک و بزرگ، به اتفاق خانواده و قصد قربت برای اعلام حمایت از رهبر عزیزمون، حمایت از رزمندگان عزیزمون در میادین و خیابانها و حسینیاها و مساجد حضور حماسی دارید، حضور پرشکوه دارید. انشالله که این حضور مانا باشه و خداوند دست حمایت و عنایت خودش رو همواره پشت این ملت قرار بده با نگاه لطف آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بار دیگه تعظیم میکنیم به پیشگاه شما، ملت سرفراز، ملت حماسه آفرین، ملت بزرگی که آیندگان از این ملت و انجام مسئولیتش در این برهه تاریخی بسیار خواهند گفت و خواهند نوشت.
ای غم شیرینت با آدم و حوا، بهشت فطرت در دوزخ دنیا، با تو پیمان بستی در عهد خمینی، هم تقوم لله مسنا و فرادا، باید درخواست دنیا با آنها و مولا با ما، این پیچ تاریخی قابت فرساست، باطل خواهد رفت و حق آبر جا، هر مصر فرعونی دریا دارد، این قوم مستضعف موسی دارد، شیعه در سختی ها رویا دارد، رویا یعنی کنار حسین، زمین بر میگردد بر مدار حسین، انا علی عهدی لبیک یا هنگام بلاها، همه نیرویت از روزه زهرا، با شما میمانی آخر قله، شما میآیی تا مسجد الاقصا با این رحمت، خیمر را لر کردیم با یا حیدر، یاران رفتن نیست خونیم بکر ما میمانیم اما ما در باید فهمی تا وقتی این ملت ایمان دارد ای تسلیم و تحمیل امکان دارد ایران رهبر رهبر ایران ایران یعنی دیار علی نیام شمشیر ذوالفقار علی قرار داران بی قرار علی به اینجا من میگردم نا علال هستای هم دیگر رو بگیری نبایی که یا مهدی نا علال نبایی که یا مهدی.
بله، ملت بزرگ ایران با عهد و پیمانی که با امام زمان علیه السلام بسته همواره وفادار هست بر این پیمان خودش در مسیر اهل بیت علیه السلام با تمسک به قرآن و لطف و عنایت حضرت حق انشالله در مسیر تاریخی خودش راه رو ادامه خواهد داد تا به سرمنزل مقصود برسه انشالله. شنوندگان عزیز، همچنان از پخش رادیو معارف خدمتتون هستیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده که دو پهباد MQ-9 آمریکا در آسمان استان اصفهان سرنگون شده و خبرهای دیگه، فرمانده نیروی قدس سپاه اتاق جنگ جبهه مقاومت یکی سردار قاهانی دشمن آمریکای صهیونی باید به نظم جدید منطقه عادت کند و شاهد حملات برای بچه های هوافضای سپاه عزیزمون عرض کنم که ارتش غیورمون به سرزمین های اشغالی هستیم، به پایگاه هاشون، محل اجتماع سربازانشون و مراکز زیرساختی البیت سیستم کانفیت و مرکز تسلیحاتی تولید توسعه سامانه های پدافندی آفندی رژیم صهیونی آماج حملات پهبادی ارتش قرار گرفته و این مرکز سازنده سامانهای موشکی و پدافندی مثل گنبد آهنین هست. البیت سیستم یک مرکز تسلیحاتی فعال در حوزه جنگ الکترونیک، ساخت پهبادها، سامانه شناسایی و سنسورهای راداریه و سازمان صنایع کانفیت که در زمینه مهندسی و تولید قطعات هوافضا و ساخت سازهای هوایی برای هواپیما و بالگردها فعالیت میکنه. انشالله که همچنان شاهد توفیقات روزافزون نیروهای مسلح عزیزمون در نبرد تاریخی رمضان خواهیم بود. اما از رادیو معارف خدمت شما هستیم روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز صدای ما رو دریافت میکنید. سامانه پیامکی ما 30553 هست. برنامه رواق معرفت رو تقدیم شما میکنیم در این فرصت. مباحث معرفت شناسی موضوع کلی این برنامه است و موضوع این برنامه که تقدیم شما میشه الحاد جدید هست. حضور کارشناس برنامه استاد شاکرین انشالله که ما رو توجهتون قرار بگیره.
يستمعون القول فيتبعون أحسنه
رواق معرفت بحثی در کلام جدید
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه های رادیو معارف، در مجالی که با برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم، در ادامه مباحثی که در سری جدید این مجموعه برنامه در نقد و بررسی الحاد جدید یا الحاد علمی تقدیم شما میکردیم، انشاءالله مباحثی رو با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام حمیدرضا شاکری تقدیم شما خواهیم کرد. در ابتدای برنامه خدمت جناب استاد شاکری که قبول زحمت کردن و در استودیو حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
در برنامه رواق معرفت در ادامه مباحثی که در حوزه الحاد جدید داشتیم به بحث زیستشناسی فرگشتی رسیدیم. دو برنامه ایست که این بحث رو خدمت از تالی هستیم و توضیحات خوب شما رو در این زمینه شنیدیم. ما در هفته گذشته دو اصل رو اشاره کردیم. در مجال امروز میخواییم ادامه اصول فکری نظریه تکامل داروین رو اشاره کنیم. به اصل سوم رسیدیم که فقط عنوانش رو جناب استاد شاکرین اشاره کردید که اصل وراثت بشه. حالا توضیحاتش رو بشنویم که این اصل رو چگونه داروین مطرح میکنه.
ببینید، در رابطه با وراثت من دوباره برگردم، گفتیم خب موجود زنده گاه با شرایطی روبرو میشه که حیاتش رو تهدید میکنه، بقاش رو تهدید میکنه. این اگر بتواند سازگار بشه با محیط، یعنی اگر در برابر اون شرایط تهدید کننده بتونه در خودش تغییری ایجاد بکنه، به تناسب اون شرایط باقی خواهد ماند و الا نابود خواهد شد. پس اونایی که این تغییر رو ایجاد میکنن میمانن و اونایی که نمیکنن از افراد جمعیت نابود میشن. خب اینی که تغییر درش ایجاد کرد، ببینید افراد یک جمعیت، مثلا ما نوعی فرض کنید که پرنده داریم، در یه شرایطی تهدید شدن، هم مثلا گنجشک رو در نظر بگیریم، تعدادی از این گنجشک ها نتونستن تغییر لازم متناسب با اون شرط در خودشون ایجاد کنند، تعدادی تونستن. مثلا فرض کنید که اول پر زیادی بدنش رو پوشش نمیداده، سرمای شدیدی شده، بعد تو اون شرط سرما بعضیشون تونستن پرهایی رو در نواحی مختلف بدنشون علاوه بر بالی که باش پرواز میکنن ایجاد بکنن که گرمای بدنشون رو حفظ بکنه. یه سری نتونستن، اونایی که نتونستن از بین میرن، اینایی که تونستن باقی مونن. خب حالا که اینو باقی موندند، اینی که باقی مانده یه تغییری در خودش ایجاد کرده، این تغییر منتقل میشه به نسل بعد. پس دیگه نسل بعدی گنجشک ها دیگه از سنخ گنجشک هایی که قبلا نتونسته بودن در اون شرایط سرمایی بمانند اونگونه نیست، بلکه چیه؟ بلکه گنجشک هایی هستن که تونستن این شرط رو در خودشون ایجاد کنن. یا مثلا فرض کنید موی بلند، بعض از گونه های حیوانی موهای بلندی تونستن بر خودشون ایجاد کنن که اونها رو در برابر سرما محافظت کنه. اینها تونستن بمانن، اونهایی که نتونستن
از بین
منقرض شدن. اینهایی که تونستن بمانن، خب ماند، خودش که موند، وقتی ماند فرصت زاد و ولد داره. خب وقتی زاد و ولد می کند، این تغییری که در او ایجاد شده به نسل بعدی وراثت می رسد. پس نسلهای بعدی اون جمعیتی است و افرادی از جمعیت هستند که با این ویژگی هستند، یعنی موی بلند دارند و می تونند داشته باشند. پس ببینید یه تغییری در اینا پیدا شد، این تغییر منتقل شد به نسل‌های بعدی. نسل‌های بعدی نسل‌هایی هستند که این تغییر رو دارند.
درسته.
یه چیز دیگری هم آقای داروین مطرح می‌کنه و اون همون تغییر و دگرگونی است. در واقع همین حرف هاست، منتها به یه بیان دیگه ای مطرح میشه و اون اینه که همیشه بین نسلهای جدید و نسلهای پیشین یه تفاوتایی هست و این تفاوت ها